هم افرادی که بالا سر بنگاه قرار گرفتن میدونن، بارها هم اذعان کردن که همین ها تا الان با همین سهم اندکی که داشتن موجبات انحساراتی تو حوزه هایی شدن.
چقدر بوده سهمشون؟
در مورد این قصه نمیشه به صورت، چون آمار و اطلاعات دقیق از این حوزه منتشر نمیشه.
بله.
جز آمار تجاری و محرمانه.
چند تا قطع احساس هستن که این وضعیت رو دارن؟
ببینید ما یه تعداد این که این وضعیت رو دارند که انحصار ایجاد میکنند که خب باید ببینیم چند تا قطع احساس هست که سهم داره. بله. از بازار خود رو. ولی ما یه تعداد قطعه‌ساز بزرگ داریم. این که من میخوام اینا رو اسم ببرم اصلا به این معنی نیستش که اینها انحصار ایجاد کردن.
نه میدونم.
ولی اینا قطعه‌سازانی هستن که بالقوه پتانسیل خرید سهم دارن، چون خب. که ابعادشون بزرگه.
خب اسم ببرید، چون مدام خواستن که
قطعه‌سازان موفقی هم هستن که تونستن تو این بازارها تو این بازار
بمونن.
توی سالیان مختلف بمونن. بله. تو کشور ما قطعه‌سازای مثل اعزام، مثل کروز، مثل اتحاد موتور، مثل سندل، مثل اورند قطعه‌سازای بزرگی ما هستن. تو اوردرهای بالا دارن قطعه تولید میکنن. میگم این به این معنی نیستش که اینا میخوان انحصار ایجاد بکنن و بخوان.
هنوز که این قانون اجرایی نشده
اصلا. دقیقاً. ولی خب اینا میگم قطعه‌سازای بزرگمون هستن. این مسئله اول. مسئله بعدی این که درسته که قانون الان تفسیر شورای نگهبان از سیاست اصل 44 این اجازه رو به دولت نمیده که بیشتر از 20% واگذار بکنه، ولی ما تو بنگاه ایران خودرو حدود 27% و داخل بنگاه سایپا 40% 41% با سهام های مواجهیم که سهام هایی بوده که به صورت تودلی و چرخه‌ای در داخل بنگاه شکل گرفته.
مثلا میگن شناور
فرق داره. چیه سهام چرخه‌ای؟ سهام چرخه‌ای اون بخش از سهامی بوده که دو دوره واگذاری‌ها یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بنگاه خودروسازی اومده بنگاه رو خریده. بخوام خورده بیشتر توضیح بدم.
بله.
یعنی که به طور مثال ایران خودرو اومده یه شرکتی تأسیس کرده به اسم سرمایه‌گذاری سمند، بعد این شرکت سرمایه‌گذاری سمند اومده شرکت مادرش که ایران خودرو است رو خریده. در واقع یک لوپ مالکیتی بین شرکت مادر و شرکت فرزند شکل گرفته.
بله آیه موجود اشاره کردم به این. بله فرمودید آقای موجود.
بنده معذرت خواهم دارم خدمت
شما. زنده باشید.
واگذاری اون بخش از سهام دولت نیست، ولی این بخش از سهام خودروسازان که به صورت چرخه‌ای بوده که خود امکان واگذاری از خود دولت هم میگه که من می‌خوام از این نقطه شروع بکنم.
درسته.
یعنی که می‌خوام بگم مسئله حل شده‌ای از این باب نیستش که بگیم که مسئله تموم شده است.
درسته. خیلی متشکرم. ارتباط آقای مهیب‌نژاد با ما برقرار هست؟
الو.
جانم آقای مهیب‌نژاد.
بله ببخشید.
می‌فرمودید.
صدام قطع شد.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. شما فرمودید موضوع.
اصل موضوع خارج بله. نشیم. ببینید بند 2 در واقع ماده 2 طرح ساماندهی صنعت بله. خودرو دو بار اصلاح شده.
درسته.
شما چون اشاره کردید نمایندگان مجلس اولین بار از توی کمیسیون صنایع ارائه شد، خود مجلس یه ماده دوی داشت که اون بحث تعرفه واردات خودرو بود اصلاح
درسته.
شد
که اشاره کردی
من به اون اشاره کردم.
بله بله.
بعد که مجلس در واقع جمع‌بندی کرد و مصوب کرد فرستاد شورای نگهبان، به اون موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که نباید سهام دولت زیر 20% بیاد در واقع ایراد قانونی وارد کردن و برگردوندن، این دو تا رو ما جدا کنیم.
درسته.
الان من فکر میکنم دومی بیشتر مد نظر
بله،
برنامه
بله.
شما ببینید الان چند تا مطلب رو ما از کارشناس محترم آقای بگی که البته ایشون خوشبختانه کارشناس خودرو هستن و چند ساله دارن تو این زمینه
بله.
فعالیت میکنن، ولی از بعضی از کارشناسان دیگه یا نمایندگان مجلس اظهار نظرهای راجع به صنعت خودرو میشنویم. این اظهار نظرها همونقدر در واقع من میخوام بگم شاید وزینه که بنده ای که رشته تخصصی مهندسی مکانیکه راجع به عمل جراحی فرض بفهمید قلب باز بخوام بیام لکچر بدم یا صحبت بکنم. من نمیدونم چرا این صنعت خودرو در حال حاضر شاید به دلیل فراگیر بودنش یا مخاطب عام بودنش داره که تقریبا همه اقشار از پزشک بگیرید تا مسئول یا فرض کنیم متخصص امور اجتماعی تا روانشناس تا همه راجبش تخصصی بهتر از متخصصین این سند نظر میدن و بعدم یه تعابیری به کار میبرن که الان نزدیک 25 سال ما این تعابیر رو میشنویم.
بله.
از جمله انحصار. ببینید انحصار بسیار از نظر علمی یه تعریفی داره. ما الان هم دوباره اشاره کردید، هم شما هم اون کارشناسی که گزارش میداد یا
بله.
اون ریپورتاجی که ما
بله.
شنیدیم
بله.
ببینید میگن چند تا خودروساز بزرگ داشته باشیم، اصلا بی‌معنیه. ما همین خودروسازهای فعلیمون، همین دوتا هم خیلی کارشناسای اقتصادی و صنعتی میگن باید ادغام شن تا به تیراژ اقتصادی برسن. اصلا تیراژ تولید ما در داخل کشور در حال حاضر اقتصادی نیست که ما بیایم صحبت کنیم. الان شما نمیدونم میدونید یا نه، 37 خودروساز ما داریم. حالا درسته دوتاشون بزرگن،
درسته،
ولی 37 خودروساز داریم. و اینی که ما بگیم هی فشار بیاریم که آقا صنعت خودرو باید خصوصی بشه، الان فرض کنید 100% هم خصوصی شد، تصدیگری دولت یا عدم واگذاری امور غیر حاکمیتی که روح و جان سیاست‌های کلان اصل 44 اتفاق نیفته، به عبارت خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفته، نقض قرضه، فایده ای نداره، مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
من یه نکته کوچولو فقط میخوام به شما بگم، یه ذره برای مردم عزیزمونم این روشن شه، چون در افکار عمومی به دلیل اینکه جایگاه خودرو بعد از خوراک و پوشاک و مسکن مهمترین در واقع جایگاه تو سبد نیاز یه خانواده داره، از جایگاه خاصی برخورداره، توی در واقع سبد تورم هم باز خودرو نقش اساسی بازی میکنه. من برای اطلاع اون مردم میگم که مقایسه کنن کشور خودمون رو با یه کشور نسبتاً پیشرفته یا پیشرفته. از قیمت فروش خودرو، هر عددی که خودروساز میگیره، حدود 25% رقم فروش در مراحل مختلف تولید خودرو فقط و فقط بهره مالیه یا هزینه مالیه که به بانک ها در مراحل مختلف پرداخت شده. این عدد توی خودروهای خارجی تقریبا به زیر 1% میرسه، یعنی اونجا توی کشوری مثل امریکا یا مثل ژاپن، حتی ژاپن بعضا بهره بانکی منفیه، یا امریکا به زور به 2% میرسه، در کشور ما بهره بانکی 25% 24% موثر. بنابراین 25% رقم فروش خود رو سهم بانک هاست و 15% هزینه های دولتیه که فقط 9% مالیات بر ارزش افزوده خودروه و 6% سایر پرداختی های مثل بیمه اجباری شخص ثالث، شماره گذاری، که اینا همه گردن خودرو سازه. بنابراین ما راجع به 60% قیمت فروش خودرو باید عملا
مبینی جان. مگه اون مالیات ارزش افزوده رو که مردم میدن،
بیمه
شخص ثالث هم که
شما یه خودرو وقتی میخرید 40 میلیون تومان،
بله،
در صورت پولش رو به خودروساز میپردازید.
درسته،
مردم به خودروساز میپردازن. ببخشید 4 تا من قطع ساز الان این روزها صادقانه به شما بگم تو جامعه خیلی رومم نمیشه بگم قطع سازم، چون که نظر انقدر منفی شده راجع به خودروساز و قطع ساز. امتا میگن قطع ساز آقا شماها گرون کردید، وضعیت خرابه، این چه وضع کیفیت قطعاته. میخوام بگم اینایی که مایی که تحریم شدیم،
دوست،
تحریم امریکا شدیم از یه طرف، داخلی هم تحریم سیاستگزاران کلان اقتصادی کشور شدیم، بعد از طرف مردم هم واقعا به ناحق در واقع تحت فشار قرار میگیریم، در صورتی که 24 ساعت شبانه روز هم اصطلاحا داریم جون میشنیم ما و همکارامون. بنابراین اینی که چه اتفاقی داره میفته، من شفاف میخوام برای شما و شنوندگانتون روشن کنم. از قیمت فروش خودرو 25% سهم بانکات به دلیل بهره بالا و به دلیل تورم در داخل کشور که هیچ خودروساز و قطع سازی در دنیا یه همچین بهره رو تحمل نمیکنه و عملا شما نگاه کنید الان نرخ ارز نسبت به اوایل سال به مراتب اومده پایین. خب این دست بانک مرکزی و سیاستگزاران ارزی درد نکنه، البته این به قیمت رکود تولید داره اتفاق میفته که متاسفیم، اگر همراه با رونق تولید بود عالی بود، ولی با این افت نرخ ارز ما بهره بانکیمون سر جاشه، هرچی وام از بانک ها گرفتیم که به مأخذ 24.5% داریم بهرهشو میدیم.
بسیار خب آقای مهمی‌جان، من ضمنی که از توضیحاتتون متشکرم، اما به حقیقت مطلب اینه که ما به موضوع به انحصار در
این حوزه هم میخوام بگم من چرا مخالفم با این عبارت.
نه نه نه, نه ببینید، حالا فرض رو میگید که الان نیست، حالا توضیحی که جناب عالی فرمودید اشاره کردید که آقا این اون چی که الان به ما برمیگردونند همش که به ما بر نمیگرده، حالا یه بخشش بانکه، بخشش بیمه شخص ثالث اجباریه و خیلی چیزهای دیگه،
شماره گذاری 9%
بله اینا رو قبول داریم.
حالا
اینا که در میخوام میگم که اینا از اصل نمیخوام بگم اینا از اصل قضیه هیچ چیزی کم نمیکنه. اصل قضیه
اینه که همین الان شما بیاید این 40% رو از بارش و از رودوش صنعت خودرو بردارید.
خب شما خودروی تولید کنید که بشه صادر کرد، اون بخش مالیاتش از رسوناتون برداشته میشه.
شما همین الان اگر 40% باری که اصلا تو جیب تولید کننده نمیره از رو دوش این سند وردارید، این اصلا یک تحول اساسی اتفاق میفته. خب این که یه حساب دو تا چهار تا همه حساب کتاب
ها روشنه. الان یه تولید کننده خودکار مدادم این اظهار نظر رو میتونه بکنه، میگه اگر مثلا یه همچین هزینه هایی بار تولید من نباشه، منم میتونم تولید کنم صادر کنم. به هر حال این شرایطی است که الان برای تو اقتصاد ما وجود داره. جناب علی فرمودید سیاست زده این دیگه، یعنی شما در این حال که قبول دارید سیاست درگیر شده با اقتصاد، در این حال میگید که آقا این شرایط هم ایجاد شده. خب یه
جام راسخ من جسارت میکنم،
نه خواهش میکنم،
3 سال پیش نون سنگک میخردم 500 تومانی، دیروز سر کوچه‌مو خریدم 5000 تومان نون خاشخاشی سنگک.
درست.
کسی نمیگه چرا نون سنگک شد 10 برابر.
بله.
ولی این بحث خودرو، چون گفتم خوراک پوشاک مسکن نیازهای اساسی مردمه، شاید به نوعی جزء موارد خاصی باشه که هر کسی اجازه ورود نداره یا هر چی.
آقای موجود الان شما باورتون این هست که انحصار تو خود صنعت نیست، تو صنعت خودرو
در حال حاضر اصلا شرایط به گونه این نیست که انحصار پذیر باشه. اصلا عرض کردم 37 ما تولید کننده خودرو داریم. خب چرا همه دارن ورشکست میشن؟ اگه رقابت میشد کرد که اینا باید با هم رقابت میکردن.
از آخر هم
من خواهد دست نره. ببینید خریدار سهام خودروساز برای اینکه این صنعت جون بگیره باید اهلیت داشته باشه. من هیچ حساسیتی ندارم که قطع ساز، البته اونجا قوانین آنتی تراست یا ضد انحصار حتما باید باشه، اگه نه هر کسی بیا تاجر بازارم بخره انحصار وجود داشته باشه، هم مردم هم دولت هم خود صنعت خودرو زیان میکنه. ولی کنسرسیوم از قطع سازان که قطع ساز در کشتی خودروساز به گونه‌ای بشینه که زیان خودروسازی زیان خودش باشه، سود خودروسازی هم سود خودش، باعث انگیزه های مضاعف چند برابر میشه که این صنعت رو دست هم بدن و ارتقا بدن و اطلاع بدن.
ممنون
داره و با اصل قضیه نقض غرض نیست، اصل قضیه رو در واقع نقض نمی‌کنه.
بفهمید آقای بگی.
ببخشید من 2 تا نکته رو خواستم عرض کنم خدمتتون. ببین بحث انحصار که دارید میگید، من فکر میکنم از هرومن شمسه و میخوام توضیح بدم در موردش. ببینید این که شما از تعداد بنگاه‌ها نام میبرید اصلا چیزی رو از بار انحصار تو صنعت خودرو کم نمیکنه. چرا؟ چون اولا اینکه انحصار رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم، همین که باید انحصار رو تو کلاس‌های قیمتی مختلف بررسی بکنیم، یعنی همینجوری نیستش که ما بگیم ما 37 تا تولید کننده داریم، حالا یکی داره یه دونه میزنه، یکی داره 9000 تا میزنه، اصلا بعد بگیم خب حالا پس انحصار نداریم. ببین و این رو حتما باید داخل کلاس قیمتی ببینید. شما همین الان من از شما میپرسم، ما تو کلاس قیمتی زیر 100 میلیون تومان چند تا تولید کننده داریم تو بازار خودرو؟
من جناب بگید جواب شما رو میخوام با در واقع سوال شما رو با سوال جواب بدم.
بفهمید.
ببینید الان ما صنعت خودرومون به نظر من در انحصار واردات قرار میگیره اگه همه این بحثایی که شما میگید اجرای بشه. چرا؟
بحثایی که ما میگیم چیه؟ خودمون هنوز نمیدونیم.
صنعت خودروی ما تحریم، یعنی مواد اولیه قطعه و مایحتاج حتی دانش فنی و تجهیزات به این صنعت نمیدن، در صورتی که از سوی جامعه بین المللی و امریکا هیچ گونه منعی برای واردات خودرو وجود نداره. ما تو تحریم اول یک تجربه رو به حساب تجربه رو تجربه کردن خطاست. ما تو تحریم‌های اول میزان واردات خودرو تقریبا 6 برابر شد، یعنی کشور کره اومد لوازم یدکی قطعات مواد اولیه رو تو صنعت خودرو تحریم کرد. سال 90 1,640,000 دستگاه خودرو تولید شد، 92 740,000 دستگاه. از سال 90 تا سال 92 فقط و فقط خودروهای کره‌ای که وارد ایران شد تیراژش حدود 6 برابر وارد شد. آقای
مبینی شما برای اینکه به من جواب بدین که ما انحصار نداریم، دارید به من میگید ما توی یه جای دیگه هم انحصار داریم. من نمیخوام این رو رد بکنم که
ببینید الان من همین کره‌ای که دوباره الان خودش لیدر تولید خودروه، یه شرکتی داره به نام هیوندای، این همه هم تیراژ تولید میکنه، اگه این بیاد 6 تا دونه خود رو ساز اونجا ایجاد بکنه که این دو 6 تا تیراژشون میشه 1/6. چرا اونا مثلا امریکا عقلش نمیرسه که نباید بیشتر از 3-4 تا خودروساز بزرگ داشته باشه؟
چرا این جواب رو دارید؟ من مگه میخوام بگم که باید تعداد خودروسازان رو بیشتر بکنیم؟ من دارم ببینید آیه محبی نجات، من که هیچ تجویزی الان نمیخوام برای صنعت خودرو بگم، من دارم یک توصیفی از صنعت خودرو ارائه میدم، حالا بعدا سر اینکه چه راه حلی بخوایم ارائه بدیم میشه صحبت، که منم با شما موافقم که نباید چند تا خودروساز دیگه کنار این بذاریم. خب میخوام بگم تو ما ابتدا
راحت راهکار چیه؟ چون که تو اون گزارش این بود که خودروساز تعدادش زیاد بشه. من که با
اون چیزی که تو گزارش گفته شد موافق نیستم. من میگم اول از همه ببینید آقای مبین نجات، اول از همه مسئله رو بپذیریم با هم دیگه.
شما من دیدگاه کارشناسی شما رو واقعا قبول دارم. به من یه سوال شما جواب بدید، آیا هیوندای داشت توی کره انحصاریه یا خیر؟
ببین چرا داخل کره انحصار ما نداریم؟ به خاطر اینکه تو بازه قیمتی هیوندای بقیه خودروسازان هم میتونن خودرو به کره بفرستن، هم میتونن اگه هر موقعی که بخوان بیان.
واردات خودرو توی کره تو 5 سال اولی که شروع کرد شرکت‌های مثل هیوندای،
شما الان رو از من میپرسید، منم جواب الان رو دارم میدم خدمت شما.
چرا به اینجا رسیده؟ اون زمانی که بهره بانکی تو کره بود 15% حمایت تعرفه‌ای یا جلوگیری از ضربه پذیری وارداتی، الان که شده
اون نبود میدونید آقای مبینی اتفاقا کره چیزی که
انحصار معنی نداره، به خاطر اینکه شما جلوی واردات اون محاسبه شما روی خط نبودید، محاسبه تعرفه رو من توضیح دادم، تعرفه با نقش جلوگیری از ضربه پذیری واردات از 3 مؤلفه محاسبه میشه، نرخ واقعی از بهره داخلی بانک ها و نرخ تورم.
آقای مبینی جان مسئله توسعه صنعت خودروی کره تعرفش نبوده، اگه قرار بود
اول بوده، اول سالهای اول بید.
شما اگه اجازه بدید من خدمتتون توضیح میدم.
آقای بگی عذرخواهی میکنم، ببینید ما اصلا نمیخوایم به صنعت کره بپردازیم،
نه چون
اصلا نمیخوام رو مبنا الگو قرار بدیم. ما میگیم آقا اگر قطعه سازی بیاد، قطعه سازان بزرگ بیان سهام خودروسازان رو بخرن، آیا انحصار دیگری به وجود خواهد اومد یا نه؟ آقای مهمی جان معتقدن که اصلا این انحصاری که ازش صحبت میکنیم انحصار نیست.
چرا؟
به دلایلی که اشاره کردن. آقای
جناب راسخ، آقای مهمی نجات، چرا کجا ما میتونیم تحلیل درست بکنیم که آیا ما اگه خودروساز رو سهامش رو بدیم به قطعه ساز انحصار میشه یا نه؟ ما زمانی میتونیم بگیم که انحصار رخ میده اگه بده به شرکت قطعه ساز، که بپذیریم انحصار تو صنعت خودرومون وجود داره. من فقط داخل پرانتز یه اشاره‌ای به صحبت های محبی نجات بکنم ازش بگذرم. آقای محبی نجات دیوار تعرفه‌ای گذاشت کره، ولی این صرفاً یه بستری بود برای بقیه سیاستایی که کره اعمال کرد، و اتفاقاً تفاوت ما و کره تو اون عمده سیاستای صنعتی بود که از 1960 تا 1980 پیاده کردن، سیاستای بجز سیاستای تعرفه‌ای. سیاست تعرفه‌ای داشتن، ولی چیزی که کره رو ما هم این همه سال سیاست تعرفه‌ای داشتیم، چیزی که هیوندای کرد و چیزی که دولت کره رو از بقیه دولت‌ها متمایز کرد اتفاقاً بقیه سیاستاشون بود، مثل سیاستای حمایت صادراتی که اومد گذاشت. فقط هم حمایت نبود، داشت با خودروساز به نحوی مواجهه میکرد که خودروساز اگه در اگه به سمت توسعه خودش حرکت نکنه دچار ضرر بشه و سود بنگاه در این باشه که به سمت توسعه حرکت بکنه. یعنی اگه حمایت مالی میکرد، حمایت مالیش فقط در شرایطی بود که خودروساز بره به سمت صادر کردن، خودروساز بره به سمت توسعه عمق داخلی سازی، خودروساز بره به سمت توسعه کیفیت. حتی در ابتدای راه مسیرهای صادراتی رو مشخص میکرد، یعنی میگفت شما تا این سال باید به این کشورها و به این بازارها خودرو بفروشید. اینو من حالا ببندم،
این همه اینا توی سند چشمانداز 14 افشار خود
از کاملا متفاوته. آیه مهبی نجات من کره رو من میتونم بگم صنعت خودرو کره رو خوردم.
ما سند بالادستی کشورمون
میدونی چرا این رو میگید آیه مهبی نجات؟ چون شما برنامه توسعه دولت کره رو مشاهده نکردید. ما اومدیم یه سندی منتشر کردیم، تو سند اومدیم گفتیم که تا این سال اینقدر درصد خودرو صادر بشه.
در واقع دنبال کنیم که ما نمیخوایم الان الگو برداری کنیم از کره و ترکیه و قسلا هازا، یا فرمایش شما رو که بریم اونا رو بررسی کنیم.
من نه، من شما یک مثالی از کره زدین، من میخوام من چرا اومدم مثلا به بحث کره مراجعه کردم؟ بذارید من پس بحث رو یه بار دیگه مرور بکنم. آقای مهبی نجات شما گفتید که آیا تو دولت کره انحصار داریم یا نه، با اینکه هیوندای یه بخش
در خودروسازی
بله بله تو صنعت خودرو کره انحصار داریم الان یا نه؟ من گفتم الان، چون که هر خودروساز دیگه میتونه امکانش وجود داره که آزادانه وارد بکنه و هر کسی میتونه آزادانه اونجا خط تولید بزنه و اتفاقا تولید کنه.
در حال حاضر یه سیاست موقتی بانک مرکزی در کل و به همراه دولت اتخاذ کرده، نه فقط واردات خودرو، واردات بسیاری کالاها از جمله خیلی کالاهای لوکس دیگه فعلا ممنوعه. نه به خاطر
مسئله نیست، مسئله امروز و دیروز که نیستش که
مثلا سال گذشته آیا واردات خودرو ممنوع بود؟ من واردات خودرو انجام
نمی‌شد. آقای مهبی‌نژاد ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم. جناب علی دلایلتون رو و توضیحات ارزشمندی رو دادید در خصوص اینکه نه الان این انحصار وجود نداره و اگر این اتفاق بیفته این انحصار به وجود نخواهد اومد به دلایلی که گفتید.
من میگم اگر قوانین کلی آنتی تراست باشه که مخلصش این میشه کنسرسیومی از قطع سازان درست بشه که هر کدوم برای
اصلا معنیش این نیست قوانین آنتی تراست. آیا مهبی‌نژاد اون
نه من میخوام بگم نتیجه قوانین آنتی تراست باعث میشه که مثلا یک قطع ساز خاص نتونه بره کل سهام رو بخره.
اصلا شما فرض کنید مجموعه ای از قطع سازان هم باشن. ببین ما تو اتفاقا قوانین آنتی تراست از این داره جلوگیری میکنه. چرا؟ شما مجموعه به جای یک قطع ساز فرض کنید ما سه قطع ساز داشته باشیم که برن ایران خودرو رو بخرن، باز هم این امکان برای این سه قطع ساز در شرایطی که ما انحصار تو صنعت خودرو داریم این امکان براشون وجود داره که تو صنعت قطع انحصار ایجاد بکنن.
نه ببینید 200 قطعه ما کلن مگه چند تا قطعه سازی که به OEM قطعه میده داریم؟ خب همین الان هم میتونن این کارو بکنن. همین الان اگر خود به یه جای برسه بخواد خدای نکرده مثلا برنامه ریزی تخریبی پشت پرده قرار بگیره انجام بشه که من اصلا به کل با کلش مخالفم، مگه الان قطعه سازا نمیتونن دست به دست هم بدن انحصار ایجاد کنن؟ من
همین میگم... همین نه نمیتونن. چرا؟ چون که هم تعدادشون زیاده.
منم میگم نه. همون تعداد زیاد کنسرسیوم میتونن به راحتی تشکیل بدن در قالب قوانین و مقررات آنتی تراست بیان سهامو بخرن. اصلا من یه نکته دیگه به شما بگم
مهبی‌نژاد، همین الان مگه تو همین همین انجمن هایی که خود قطع سازان دارن چند تا از قطع سازا توش نماینده دارن؟
من اصلا مدافع خرید سهام خودروساز توسط قطعه ساز نیستم. من مدافع اینم که دو تا عامل اتفاق بیفته. یک، اهلیت داشته باشه کسی که میخره و این خرید سهام به صورت واقعی خصوصی سازی انجام بشه. این یه مطلبه که من خیلی روش پافشاری میکنم. و دو، شرایط پیرامونی تولید در داخل کشور به گونه‌ای باشه که مشوق سرمایه گذاری یه تولید داخل باشه، نه مشوق تجارت.
خب آقای مهبی‌نژاد ببخشید ما چون بیشتر از دو سه دقیقه فرصت نداریم برای برنامه، آقای بگم کمی دیر به ما پیوستن، اگه از بفهمید نظرشون رو بگن چون ما مردم نظر شما رو شنیدن و الان هم دارن واکنششون میدن به این که خب آقای مهبی‌نژاد ما توضیحات جناب علی رو شنیدیم از ابتدای برنامه. یه جای اشاره فرمودید که خود الان قطع سازا دوچار مشکلن، دارن ضرر میدن، از یه طرف دارید میگید که آقا میتونن بیان بخرن با این شرایط. ما نفهمیدیم پول ندارید چجوری میخواید بخرید و اجازه بفرمایید که آقای بیگی توضیحاتشون رو بدن. خب میخوام بگم که این برداشت از صحبت های شما شده، از شما شما نگفتید.
نه اصلا من مدافع خرید توسط قطع سازم نیستم. بسیار خوب، میگم اهلیت داشته.
بسیار خوب، پس اجازه بفرمایید ایشون هم توضیح بدن آقای بیگی، چون فرصت خیلی کوتاه. ببخشید بفرمایید آقای بیگی.
فقط یه مرور کوتاهی بر بحثی که انجام شد خودم داشتم بخوام انجام بدم، که گفتم تو شرایط فعلی ما با انحصار مواجهیم تو صنعت خودرو. اگه بیایم به توی کلاس‌های قیمتی بررسی بکنیم، اتفاقا تو کلاس‌های قیمتی تو بعضی کلاس‌های قیمتی انحصار بسیار شدیده، به ویژه با بعضی تحریم‌ها انحصار شدیدتر هم شد.
بله.
یعنی تو به طور مثال تا کلاس قیمتی 100 تومان که عمده خودروهای ما رو شامل میشه، عمده تولیدات داخل رو شامل میشه، تو درجه بالایی از انحصار قرار داریم. حتی ما اگه کلاس بندی قیمتی به این صورت بکنیم که خودروهای زیر 50 تومان و بالای 50 تومان، می‌بینیم که کلا تو هر بازه قیمتی یک خودروساز بیشتر وجود نداره.
بله.
یعنی تو بازه قیمتی سایپا ایران خودرو تقریبا خودروی ارزانه میکنه، زیر 50 تومان ایران خودرو خودروی برای ارزانه نداره و خود و بال از 50 تومن تا 100 تومن هم کامل در اختیار ایران خودرو. حالا تو این شرایط میگم با قبول این مسئله که من فکر کنم مسئله اینقدر هم واضحه که از هر کسی بپرسیم حتما تایید میکنه این مسئله رو، اینقدر که مسئله واضح شده. با قبول این مسئله حالا تو این شرایط اگه یه قطع ساز، یعنی اون کسی که داره تصمیم میگیره برای بنگاه خودروسازی ما، بیاد سهم ایران خودرو و سایپا رو بخره، به دلیل اینکه خود قطع ساز مجبور صرفا با این دوتا بنگاه کار بکنه، حتما با انحصار تو شرط قطعه مواجه میشه.
و چه کار کنید که اتفاق نیفته؟ چون آقای مهم اینجا پیشنهادشون دادن.
ببینید مسئله به نظر من خیلی بالاتر از اهلیته. ببینید من از شما یک سوالی میپرسم، شما پولی دارید و نگران این پول هستین که این دچار ضرر میشه یا اینکه دچار سود میشه. حالا شما اگه بخواید بیا توی بنگاه، توی یک حوزه سرمایه گذاری بکنید، حتی اگه خودتون هم بلد اون حوزه نباشید چی کار میکنید؟ میگید نه من بلد حوزه نیستم، خودم میرم تو این حوزه خرابکاری میکنم که ضرر بکنم. نه، مسلمه شما میرید افرادی رو جذب میکنید که به این حوزه آگاهن، به این حوزه واردن. سر هم میخوام بگم بحثی که در مورد اهلیت میشه، این رو اشتباه نکنیم. ببین چیزی که مسئله ساز شده برای تمامی واگذاری هایی که ما الان انجام دادیم از هفتپه و بقیه واگذاری های ما، مسئله این بوده که ما نیومدیم ببینیم که شرایط واگذاری ما، یا اینکه حالا خدای نکرده دیده شده ولی با قرایز دیگه، شرایط واگذاری ما به گونه ای بوده که سود کسی که داره میاد بنگاه رو میخره در توسعه بنگاهه یا در اینکه با بنگاه کارهای دیگه ای بکنه. شما اگه کیس بای کیس موارد خصوص سازی رو بررسی بکنید، افرادی که بنگاه رو خریدن تهش ضرر نکردن، با اینکه بنگاه رو زدن زمین ولی خودشون ضرر نکردن. یعنی طرفی که داره میاد و حضور پیدا میکنه برای خرید بنگاه، سرمایهش رو آورده وسط، نگران سرمایهش هست، میخواد سود کسب بکنه. حالا این هنر حاکمیته که به نحوی سیاست های صنعتیش رو بذاره، به نحوی فضای واگذاری رو مهیا بکنه که کسی که بنگاه رو خرید سودش در توسعه باشه. حالا این فرد حتی اگه ناآگاه هم باشه، حتی اگه یه شغل کاملا نامرتبط هم داشته باشه، ولی بخواد سرمایه‌اش رو تو این حوزه بیاره، چون نگران سرمایه‌اش هست میره آدمی هم میاره که بالا سر کار میذاره، مثل بقیه کشورها. شما بقیه صاحبان بنگاه رو نگاه بکنید، هیچ کدوم از بچگی تو این حوزه بزرگ نشدن، خیلی‌هاشون اصلا شغل‌های بدون ارتباط هم داشتن. یعنی میخوام میگم مسئله واگذاری ما خیلی بزرگتر از مسئله اهلیته. مسئله دقیقاً اینه که بنگاه چگونه داره تابع سود حاکمیت، چگونه داره تابع نسبت تابع سود بنگاه رو با منافع عمومی مردم و سود مردم داره تنظیم میکنه.
خیلی متشکرم آقای بیگی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. آقای مصمومی بجاد از شما بی نهایت سپاسگزارم.
استفاده میکنم،
خدا حفظ کنه شما. ممنونم آقای بیگی و از همه مردم که این برنامه رو گوش کردن. ارادتمند شما راسخ.
شب بخیر شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه از این رادیو تقدیم حضور شما شده مورد نگاه استفادهتون قرار گرفته باشه. کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. از همه دوستانی که از ساعت 14 تا این لحظه با ما همراه بودند و پیامک ارسال کردید برای پخش رادیو اقتصاد، آقای عزت پنا، آقای علی امیری و دیگر دوستان سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه ها رو شنیده باشید و مورد نیت و استفاده شما قرار گرفته باشه.